برای اینکه بتونیم توی جامعه انسان مؤثری باشیم و حضور تأثیرگذاری داشته باشیم، باید مطالعه‌مون رو افزایش بدیم. راستی آخرین کتابی که خوندید کی بود و چی بود؟
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام. حال و احوال هموطنان عزیزم چطوره؟ شما که امروز هم با شبکه خودتون جوان و با برنامه خودتون با من ورق بزن همراهید. این برنامه برنامه‌ای از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان که تقدیم میشه به اهالی کتاب و کتابخوانی. و اما برگ های برنامه امروز: برگ اول معرفی کتاب، برگ دوم کارشناسی، برگ سوم حکایت و برگ آخر نقد ادبی.
برگ اول.
کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم، قلندر و قلعه نام داره. این کتابو دکتر یحیی یسروی نوشته و اولین بار در سال 1397 در انتشارات قو به چاپ رسیده. کتاب قلندر و قلعه نوشته دکتر یحیی یسروی داستان زندگی شیخ شهاب الدین یحیی ابن حبش سهروردیه که با زبان شیرین و روان به رشته تحریر در آمده. شیخ شهاب الدین سهروردی مشهور به شیخ اشراق از حکما و عرفای ایرانی بزرگ قرن ششم هجریه. دکتر یسروی که در این اثر وقایع تاریخی و دیدگاه‌های فلسفی سهروردی رو به تخیل و فنون نویسندگی خود آمیخته، اثری در خور توجه نوشته که با زبانی ساده و گیرا هم زندگی نامه شیخ اشراق را به شیوهی دقیق و قوی بیان کرده و هم راه و رسم عارفانه سهروردی رو که میراثی ارزشمند برای حکما و فرزانگان بعد از اوست برای خوانندگان بازگو میکنه. داستان کتاب قلندر و قلعه نوشته دکتر یحیی یسروی در فضای قرن ششم هجری و با کودکی شهاب الدین آغاز میشه، زمانی که یحیی در کودکی هر شب خواب میبینه که میخواد پرواز کنه، اما برای پرواز یه بال بیشتر نداره. وقتی که متوجه میشه علم و دانش همون بالهای او برای پرواز هستند، والدینش رو راضی میکنه تا برای فراگیری علوم گوناگون به شهرهای دیگه سفر کنه. سهروردی در علم‌اندوزی مرزی برای خودش تصور نمی‌کرد. برای یادگیری علوم سفرها و مشقت‌های زیادی رو به جان خرید. اما بعد از تلاش‌ها و درس خواندن‌های بسیار، سرانجام به جایی رسید که درس خوندن رو بی‌فایده دونست و به سمت عرفان روی آورد. خواندن کتاب قلندر و قلعه خواننده رو با سوالاتی مواجه می‌کنه که علاقمند به خواندن و شناختن بیشتر از سهروردی میشه. این داستان زیبا در عین حفظ کشش داستانی، نکاتی فلسفی از حکمت اشراقی رو با زبانی ساده بیان میکنه.
برگ دوم.
دوستی میگفت وقتی که اولین بار تصمیم گرفتم نوشتن رو به طور جدی شروع کنم، حس عجیبی داشتم. انگار سبک بال شده بودم و رویاهامو روی صفحه های سفید کاغذ به پرواز در می آوردم. با آموزش روش‌های جدید نویسندگی، تجربه این لحظه شیرین برای همه امکان پذیره. در بخش کارشناسی برنامه، جناب آقای فرزام شیرزاد ما رو با شیوه‌های نویسندگی آشنا می‌کنه.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه با من ورق بزن. امروز تو فرصت کوتاهی که در این برنامه دارم میخوام به یه نکته درباره داستان نویسی اشاره کنم. بسیاری از کسانی که میخوان داستان نوشتن و رمان نوشتن رو شروع کنن یا احساس میکنن که توانایی نوشتن دارن، این سوال رو جاهای مختلف مطرح میکنن که کجا میتونیم بریم کلاس داستان نویسی؟ چه کلاسی باید بریم؟ کدوم کلاس خوبه؟ و اصلا کلاس تأثیری کلن داره یا نه؟ این رو از خواهم که خب قطعا بی تأثیر نیست از تجربه های یک نویسنده سن و سال دارتری که راه رو رفته و در واقع به نویسندهی که میخواد کار رو شروع کنه بگه که چه چیزایی رو بخونه، از کجا شروع کنه، چطور بنویسه و چطور پیش بره. اما تجربه توی ایران منهای کارگاه‌های اندکی که موفق بوده نشون داده که برگزاری کارگاه‌های داستان نویسی توی ایران خیلی از توش داستان نویسان شاخصی در نیامده. نویسنده خودش یک داستان یا رمان درخور یا رمان خوشخوان ننوشته و بعد مثلا هفته‌ای 7 روز کلاس داستان نویسی داره. یه نقل قولی هم اینجا بکنم، من از ال ای دکتروف نویسنده رمان معروف بیلی باتگیت نجف دریا بندری اون رو به فارسی برگردونده و روک تایمش هم که یکی از رمان‌های مطرحش هست اونم به فارسی برگردونده شده، آثار دیگه از اون هم ترجمه شده. ال ای دکتروف میگه که ما نویسندگان و شاعران امریکا بعد از جنگ جهانی دوم احساس می‌کردیم که باید حق خودمون رو از دولت‌ها بگیریم و کاری می‌کردیم که داستان نویسی و شعر و ترانه گفتن به واحد درسی تو دانشگاه تبدیل شه. بنابراین این تلاشمون جواب داد و ما راه پیدی شدیم به دانشگاه که اونجا بتونیم درس بدیم. اما از اون دوره تا امروز بسیاری فوق لیسانس و دکترای داستان و شعر دریافت کردن دانشجوها و مدرک گرفتن و اونها هم دوره توی همون دانشگاه شروع کردن به درس دادن و یه عده دیگه دوره دکترا و فوق لیسانس گرفتن، فوق لیسانس داستان نویسی و شعر. اما دریغ از تولید یک داستان خوب. و به طنز در ادامهش میگه که کسانی که یک کاری رو بلدن اون رو انجام میدن و کسانی که اون کار رو بلد نیستن میرن و تدریسش میکنن. این صحبتی که دکتر افتاره خوب است که در کنار مطالعه و خوندن و چند بار خوندن و این رو به عنوان برنامه روزانه داشتن و نوشتن بشه از مشورت های نویسندگانی که راه رو پیش از شماها پیمودن در واقع از اونها استفاده کرد یا در جلسات کارگاهی داستان هایی رو خونده بشه و از نگاه جمعی که توی اون کارگاه است و داستان رو شنیده داستان نقد و بررسی بشه. این امکان کمک کردن برای پیش بردن ذهنیت یک قصه نویس برای نوشتن داستان هوادیش بسیار موثر تر از این هست که این تصور توی ذهن افراد باشه که با رفتن به کلاس‌های داستان نویسی میتونن تبدیل شن به یک داستان نویس درخور.
به مناسبت دهه مبارک فجر و در 100مین سالگرد ولادت استاد مطهری، بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری برگزار می‌کند. مسابقه کتابخوانی از کتاب آینده انقلاب اسلامی ایران.
انقلاب ایجاد کردن از انقلاب نگه داشتن آسان‌تر است.
همراه با جوایز ارزنده. شرکت در مسابقه از طریق دریافت اپلیکیشن استاد مطهری. دریافت اپلیکیشن با ارسال عدد 1 به شماره 1404404 و یا از طریق پایگاه اینترنتی mutahari.ir.
و اما حکایت امروز. درویشی صالح به در خانه شخص بخیلی رفت و گفت من شنیدم که تو بخشی از مال خود را در اختیار نیازمندان و افراد مستحق قرار داده ای و من یکی از همین اشخاصم. بخیل گفت من با خود عهد کردم که سرمایم را خرج افراد نابینا کنم و تو نابینا نیستی. درویش گفت: تو اشتباه دیده ای، زیرا نابینای واقعی من هستم که از روزی رسان حقیقی روی گردانده و به در خانه بخیلی مثل تو آمده. و ما از علاقمندان به نقد کتاب دعوت میکنم شنونده بخش نقد ادبی این هفته باشند.
نقد کتاب خونخورده اثر مهدی یزدانی خرم. خونخورده چه جور رمانی است؟ رمان با رد یک خون در آسفالت گرم خیابان‌های شهر تهران آغاز می شود و پس از دانشجوی تاریخ با دندان‌های جرم گرفته و سرطان خون و کیوکوشین‌های 33 ساله که رمان‌های عامه پسند می نوشت. حالا با محسن مفتاح روبرویم و اون نخ تسبیح روایت است همراه با قصه برادران، جوانی که دانشجوی ارشد زبان ادبیات عرب است و شغلی نه چندان مرسوم دارد که پیشینه خانوادگی در آن نهفته. زندگی او گره خورده با قبرها و آنها را میشوید و فاتحه‌ای میخواند و سوره‌ای دوره میکند و از این راه پول در میآورد تا به رویای بیروت برسد. رویای دکترا خواندن در بیروت و کارش را آر نمیداند که سعی میکند بهترین شکل ممکن اجرایش کند و خط قرمزهای خودش را دارد. هندسه کلی رمان از همینجا آغاز میشود. راوی دانای کلی که حاضر و ناظر است بر همه چیز و گاه شبهی است از میکایی. رد خون در شرق تهران و صلیب لق کلیسایی در نارمک را میگیرد و به بهشت زهرا میرسد و دو روح حاضر است بر تمامی اینا. رمان نویس ساختاری شبیه هندسه قبور در نظر گرفته و پنجره به پنجره مرور می کند. قصه قبرهایی که محسن مفتاح مجبور است تمیزشان کند و می داند گذشته عجیب دارد. او قبر به قبر آدمها را مرور می کند، گویی لحدشان را بر می دارد و خورده روایت های فرعی بیرون می ریزد. خورده روایت هایی که گذشته روح خبیث خالدار و نوردهای صلاح الدین ایوبی گرفته تا قصه آدمهایی که هر کدام سمتی از زندگی برادران سوخته بودند. این فرم کلی رمان است و تکه تکه قبر به قبر روایت جلو می رود. نکته مهم اهمیت خورده روایت هاست. مهدی یزدانی خرم نویسنده ایست که با انبوه خورده روایت های ریز و درشت وارد می شود. آنها را جوری وصل می کند به بدن روایتیش که گویی همه چیز تاریخ از ابتدا چنین بوده. اهمیت خون خورده نه صرفا برای هندسه دقیقش است که اجرای دقیق خورده روایت ها در این ساختار است. رمان نویس با قدرت همین خورده روایت هایش است که در ذهن خواننده می ماند. از بریدن سر دختری در حیات خانه پدری در تهران دهه 20 گرفته که در من منچستر یونایتد را دوست دارم اجرا شد تا سرنوشت عجیب جنازه رضا شاه در جعبه‌ای در دوبلین در سرخ سفید. اینها وجوهی است که نویسنده آگاهانه با آن روایتش را می سازد و این با سراغ سر یحیی رفته. بیش از باز کردن جزئیات خورده روایت ها لازم است به نکته دیگری توجه شود. حجم و اندازه خورده روایت ها از کیفیتشان هم گاهی مهمتر است. خون خورده زیاده گویی نمی کند و این نکته کلیدی است که خواننده خسته نمی شود از چرخش در دایره روایت ها. جهان و گذشته آدم ها به اندازه بازگو می شود. طبیعتا هر کدام از آدم های جذاب قصه چیزهای دیگری هم داشتن تا بیشتر در داستان بمانند. خیلی از آنها عقبه تاریخی یا زیبایی شناسانه داشتن که روایت زا بودن و حتما عکس دیگری هم بود که در روایت باشد، اما به اندازه آدم ها در داستان می مانند. جز در تکه طاهر، کوچکترین برادر که ریتم کنتری نسبت به سایرین دارد و از همین رو بیش از ماندن در زندگی پسر 6 ساله به وجوه دیگری که کلیسا نخ تسبیحش از پرداخته می شود. خون خورده شروعی عالی دارد، نه فقط افتتاحیه آن که این بار نویسنده با قدرت و آرامش بیشتر روایت می کند. اگر در من منچستر یونایتد را دوست دارم جمله طولانی و پرچرخش خبر از ریتم رمان می داد و در سرخ سفید بخار حالهی که در ناپیدایی از زمان به عقب بند می گشت، در خون خورده با جملاتی آرام و به شدت تصویری خبر از روایتی می دهد که تصاویری پررنگ و تکاندهنده دارد. حال کمی به عقب برگردی، شروع خون خورده چرا خوب است؟ روایت آغازین رمان یکی از جذاب‌ترین خورده روایت‌هایی است که مهدی یزدانی خرم خلق کرد. قصه‌ای که در جزئیات علاوه بر تاریخ، المان‌هایی که از یک قصه پلیسی و معمایی را هم در دل دارد و اصولی پیش می‌رود و حتی آنقدر کامل است که به تنهایی می‌تواند محور یک داستان یا فیلم شود. قصه روزهای ناآرام سال 60 و دو عاشق که کاری برایشان نیست، گذرشان به اصفهان می‌افتد و رستگار نمی‌شوند.
شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون پر از شادی و آرامش.
انقلاب اسلامی اعجاز بزرگ قرن بود. مقاومت و ایستادگی و کسب عزت ملی در عرصه سیاسی،
تبلور فرهنگ عاشورایی و نهضت حسینی در انقلاب اسلام،
تکیه بر خودباوری و تولید ملی در سایه اقتصاد مقاومتی،
پایداری و دفاع از تمامیت ارضی و کسب قدرت نظامی،
انقلاب اسلامی و رسیدن به عدالت اجتماعی،
تحقیقات بنیادین پزشکی و دانش هسته‌ای،
پویایی دانش و علم در سایه انقلاب،
رشد باورهای ملی و اسلامی در فرهنگ عمومی.
انقلاب اسلامی، بلوغ ملی.
انقلاب اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری، خرابی رو پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیت پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده، این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه راز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه، سلام همه مردم ایران، به برنامه شکوه حماسه خوش اومدید. یکی از شکوهمندی ها و حماسه آفرینی های مردان علمی و نظامی کشورمون ساخت پهباد هست. پهباد یا همون هواپیماهای بدون سرنشین از فناوری خیلی پیشرفته‌ای برخوردارن و از علومی مثل علوم هوافضا، مهندسی هوافضا، در واقع علم نرم افزار، سخت افزار، علم مهندسی مواد و شاخه های دیگری مثل کنترل پرواز استفاده میکنن. این محصول که در کشور ما هم چندین ساله داره بهش توجه خاصی میشه و باعث قدرتمندی هرچه بیشتر ما امروز میتونیم بگیم 100% در منطقه غرب آسیا شده، موضوعی هست که طبیعتاً مورد توجه خیلی از مجامع علمی دنیا هم قرار داره. عوامل مختلفی در به وجود اومدن کارایی یک پهباد مؤثرن، عواملی مثل مداومت پروازیش، عواملی مثل سوختگیریش و چگونگی اون، عواملی مثل ارتفاع پروازیش، اینها همه عواملی میشن که ما میتونیم بگیم یک پهباد مناسبی هست یا خیر. علاوه بر همه اینها، چگونگی پرواز پهباد در جوهای مختلف خودش از قدرتمندی های اون پهباد محسوب میشه. امروز و در این برنامه ما بیشتر درباره یک پهباد خاص به نام مهاجر 6 با شما صحبت خواهیم کرد. مهمان تلفنی ویژه‌ای هم از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران با ما خواهند بود. اگر دوست داشتید میتونید با همون همراه باشید.
پهپاد مهاجر 6. پهپاد مهاجر یکی از مهمترین پهپادهای ساخته و استفاده شده در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران. توسعه این پهپاد پس از جنگ در صنایع دفاعی ادامه پیدا کرده و یکی از مهمترین خانواده پهپادهای ایرانی را به وجود آورده. مهاجر 6 اما یک دگر دیسی در کلیات طراحی خانواده پهپادهای مهاجر به شمار می آید. در واقع به نظر می رسد متخصصان دفاعی ایران این بار نگاهی به یکی از بهترین پهپادهای راهکنش یا تاکتیکی اروپایی به نام فالکو که ساخت ایتالیاس داشته اند. در واقع مهاجر 6 را می توان پاسخ بومی و ارتقا یافته ایران به فالکو که در پاکستان تولید شده و در نتیجه در اختیار ارتش سعودی هم قرار دارد دانست. مهاجر 6 برخلاف مهاجر 4 و مانند مهاجر 2 و 3 یک پهپاد بال است، یعنی بال آن به قسمت بالایی بدن نصب شده. همانند فالکو مهاجر 6 هم امکان حمل سلاح در یک محل نصب زیر هر بال برای خود دارد.
متشکرم از همراهی شما با شکوه حماسه. مهمان تلفنی ویژمون امیر سرتیپ دوم حسن نژاد هستن، فرمانده گروه پهپادی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. این بار هم می‌خوایم بیشتر با ایشون درباره پهپادهای خاص نیروی زمینی ارتش گفتگویی داشته باشیم. امیر سلام و عرض احترام.
سلام علیکم، بندم خدمت شما و مخاطبین عزیزتون عرض سلام و ادب دارم.
درود بر شما، متشکرم از شما. امیر، پهپادهای خاصی که این روزها به خصوص در نیروی زمینی دارن استفاده میشن چه پهپادهایی هستن که عملیاتی تر هستن و کارایی های خوبی دارن؟
خدمت شریفتون عرض کنم که راهبرد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر نیروهای مسلح از یک راهبرد صرفا تدافعی در طی دو سال گذشته تبدیل شده به یک راهبرد تهاجمی. یعنی ما در کنار بازدارندگی فعالی که نیروهای مسلح دارند، یکی از اقداماتشون طی دو سال گذشته مباحث مربوط به استفاده از تجهیزات و وسایلی هست که در حوزه تهاجمی مورد بهره برداری قرار بگیره. برای همین مسئله و جامعه عمل پوشوندن به این راه برده ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ما پرنده های نسل جدیدی رو وارد ناوگان نیروی زمینی ارتش کردیم که از اون جمله میتونیم به پهپاد مهاجر 6 اشاره کنیم که این پهپاد دارای یک شرایط ترکیبی برای اجرای عملیات هست، یعنی هم میتونه عملیات شناسایی، مراقبت و عملیات رزمی رو همزمان در هر جایی که مأموریت واگذار بشه انجام بده.
چقدر عالی. و این پهپاد مهاجر 6 بومی هست امیر؟
کاملا این پرنده بومی هست. کلیه اجزای اون در صنعت داخلی تولید میشه و قابلیت بسیار خوبی در عملیات رزمی و تهاجمی نیروی زمینی ارتش داره.
مداومت پروازی خاصی عددش مشخص شده یا جزء طبقه بندیاتون محسوب میشه؟
بله بله، از خصوصیات بارز این پرنده همین مداومت پروازش هستش.
بله.
این پرنده میتونه 12 ساعت مداومت پرواز در روز یا شب داشته باشه.
آفاری.
بله، و سقف پروازی بسیار مناسبی داره، بین 16 تا 17 هزار پا پرواز میکنه.
عجب.
برد بسیار خوبی داره و میتونه پشتیبانی های عملیاتی رو در یگانه های زمینی به صورت فعال انجام بده.
اینجا ایران است، صدای ما را از مکتب حسین علیه السلام میشنم، از جبهه هایی که نیمکتش خاک ریز و قلمش اسلحه‌ای بود در دست نوجوانی 17 ساله. اینجا ایران است.
درود بر شما. افسران جوان نیروی زمینی ارتش الان برای استفاده از مهاجر 6 کاملا آموزش دیدن، درسته؟
بله، ما در گروه پهپاد نیروی زمینی ارتش این افتخار رو داریم که میانگین سنی ما بیش از 31-32 سال نیست.
احسنت.
یعنی کارکنانی که در گروه پهپاد نیروی زمینی فعالیت میکنن عمدتاً از جوانان پرشور، علاقمند، تحصیل کرده و مؤمن و متعهد به انقلاب اسلامی هستند و تلاششون عمدتاً این هستش که روز به روز توانمندی های خودشون رو در این حوزه افزایش بدن. تیم پروازی که کاربری این پرنده را انجام میده از بین همین جوانان هستند، آموزش های بسیار خوبی رو طی کردن.
ماله.
و باز همین افتخار رو داریم که کلیه آموزش ها، پشتیبانی های عملیاتی، پروازها و همینطور قطعات و وسایل عمدتاً داخلی و ساخت جمهوری اسلامی ایران هستند. اساتید کاربران هم از مملکت خودمون، کشور عزیزمون ایران هستش که از این بابت هم خدا رو شکر میکنیم، هم امیدوار هستیم که در آینده تعداد اینها افزایش پیدا بکنه.
انشالله. قطعا راهبرد ارتش جمهوری اسلامی ایران تا جایی که بنده اطلاع دارم همین هست، تربیت نیروهای متخصص و متعهد. علم بالاخره درس پس میدم خدمتتون، یک ابزار منتها وقتی که در کنار تعهد و اخلاق قرار میگیره میتونه اون دو بال پیشرفت یک کشور باشه که خدا رو شکر ارتش جمهوری اسلامی ایران در این مسیر در حال پیشروی هست. خیلی متشکرم از شما امیر حسن نژاد گرامی، فرمانده گروه پهپادی نیروی زمینی ارتش، که برامون وقت گذاشتید. انشالله که زیر سایه شما جوانترهای کشورمون هم روز به روز در حال پیشرفت باشن. متشکرم.
خواهش میکنم. خیلی از شما تشکر میکنم و برای همه مردم ایران آرزوی توفیق و سربلندی میکنم و ما سربازان این مرز و بوم بر خودمون فرض میدونیم که از این آب و خاک و این مملکت دفاع جانانه ای رو انشالله داشته باشیم.
انشالله. درود بر اخلاص شما. متشکرم از شما. خداحافظ.
خواهش میکنم. خدا.
رسانه های جهان دستاورد های نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry, and it's got Pentagon officials.
با رادیو جوان همراه شما مخاطبین و شنوندگان عزیز هستیم. اجازه بدید که حضور شما عرض کنم که اذان ظهر به افق تهران در ساعت 12:17 خواهد بود. خداوند دنیا را اداره می کرد قبل از به دنیا آمدنت، بعد از تو هم دنیا را اداره خواهد کرد. پس چگونه در زندگیت امور خود را به خدا واگذار نمی کنی؟ ایمان و اعتقادت را به او بسپار تا رویش امید و محو شدن نگرانی هایت را ببینی. خداوند برنامه کاملی برای به اوج رسیدن تو دارد. با رادیو جوان با شمایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم یا الله یا
خدا را